بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث ما در مورد تتبع بود، کلمات علما راجع به فرمایش شیخ و مرحوم آقای خویی مطالبی بیان کرد. من یک دوستان تذکری در مورد فرمایش آقای خویی عرض کنم که دیگه ننوشتیم، بعدن هم نخواهیم بحث کرد. دیدم چند تا از دوستانم سوال دارن، در واقع هم یک ایرادی است بر فرمایش ایشون عرض کنم و یک اصلاحی است نسبت به حرف دیروز، اون رو هم بیان کنیم، بریم سراغ کلمات بزرگان دیگه در این باره. دیدید که آقای خویی اون وجوهی که شیخ فرمود یک و چهارشو قبول نکرد. نوبت رسید به وجه دو و سه. وجه سه رو هم در چند صفحه بعد قبول نمی کنه. در نهایت تنها باقی میماند وجه دوم که تو ذهنتون هست. وجه دوم این بود که امام میخوان بفرماین که یک مضمون گاهی با یک جمله ادا بشه محلل، اگر با جمله دیگه ادا بشه محرمه. خب از اون طرف خود همین محقق خویی ایشون بر شیخ اشکال میگیره. ملاحظه کردی که اگر ما بگیم مثلا وجود یک کلام محلله، عدمش محرمه، درست نیست، چون عدم محرم نیست. یک جا مثلا میتونیم بگیم آقا چون صیغه رو اشتباه خواندی این معامله حرامه. خوب دقت کنید، ما گاهی روزانه به کار میبریم ما با مسامحه، دو نفر معامله میکنن صیغه رو اشتباه میخونن، بله، اینجا نیامدن حلیت و مثلا تحریم تصرف من در کالا، مشتری هم در مبی، آیا مستند به اینه که صیغه باطل خوانده شده یا مستند به اینه که صیغه صحیح خوانده نشده؟ چیه؟ یه جایی که معامله فاسد میشه، معامله فاسد منعقد میشه، منعقد که نمیشه، یعنی در واقع معامله نمیشه دیگه، معامله فاسده، حرمت تصرف یا فساد مستند به خرابی صیغه نیست، مستند به چیه؟ به نبود صیغه صحیح. اینطوریه دیگه، یعنی در واقع صیغه صحیح محلله، نبودش عدم محلل، نه اینکه صیغه فاسد محرمه. چی را حرام کرد؟ من و شما معامله میکنیم صیغه فاسد میخونیم، هیچی منعقد نمیشه، هیچ. یعنی مبی ملک شما نمیشه، ثمنم ملک من نمیشه. این اشکار رو مطالعه کردید دیگه، این اشکار رو آقای خویی بر برخی از کلمات شیخ داره. خب عرض ما اینه که اگر ما این حرف رو بزنیم، آیا این بنابر وجه دومی اشکال پیش نمیاد که شما قبول دارید؟ وجه دوم چی بود؟ اینه که یک مضمون با یک صیغه درسته. اگر خانمی که میخواد با یه آقای ازدواج کنه بگه متعت و نفسی محلله، اگر بگه مثلا خودم را فروختم تا یک سال برای شما، این فاسده. این خودم را فروختم یا سلت تو که علا نفسی، نه که این محرمه، بلکه محلل نیست. ولذا عدم حلیت و استناد بینید به نبود صیغه صحیح، به این صیغه صحیح خوانده نشد، حلال نشد و این زن بر این مرد حرامه. خب این اشکال بر اون وجه هم هست. چطور شده ایشون این اشکال رو بر وجه چهارم میگیره، بر وجه اول میگیره، ولی با اینکه این اشکال بر وجه دومم وارده، خودشون توجه به این اشکال نمی کنه. حالا ما چون ادامه داره بحثمون و انشاءالله روز آینده حرفی خواهیم زد که حتی ممکنه به ذهن میاد که با حرف الان من منافات داره، ما تا صبر کنی دیگه. اجمالا کسی که این اشکال میگیره، این اشکال برش وارده. و اما دوستان یک اصلاحیه من نسبت به فرمایششون دارم. ببینید مرحوم شیخ وجه سومی که آورد، میخواد نگاه کنه، چون از خارج بگم پیچیده میشه. صفحه 319 رو نگاه کنید، وجه سوم، صفحه 319 شماره 3، شماره 3 رو میخونم، دقت کنید. ان یراد بالکلام فی الفقرتین، مراد از الکلام در هر دو جمله، الکلام الواحد و یکون و تحریمه و تحلیله به اعتبار وجوده و عدمه. یعنی این که امام میگن انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، مثلا فرض کنید اگر ما بیایم صیغه بی را بخوانیم، خب یحلل. اگر صیغه بی را نخوانیم، یا خانم مثلا عقد ازدواج رو بخواند، یحلل. اگر نخواند همون صیغه رو، بحث دو صیغه نیست، اگر همون صیغه رو بخواند محلل، نخواند محلل نیست. لذا میگه مراد یک کلام باشه، منتها تحریم و تحلیلش به اعتبار وجود عدم، مثلا وجودش محلل، عدمش محرمه. ببینید دوستان این یک قسمت از احتمال، فیکون وجوده محللا و عدمه محرمه، او بالعکس بعضی وقت هاست که وجودش محرمه عدمش محلله، مثل صیغه طلاق. میدونید صیغه طلاق وجودش محرمه عدمش محلله. پس این او به اعتبار محلهی و غیر محله، یعنی مراد یک کلامه اما نه وجود و عدم، بلکه یک کلام، اونم وجود کلام در یک مکان محلله، در یک مکان محرمه. یه مثال بزنید دوستان، یک کلام در نظر بگیریم در یک جا محلل باشه، در یک جا محرم. مثل صیغه بی، اگر بعد از اینکه اون آقا رفت لباس و خرید صیغه بی بخواند با عامر، محلله. اگر قبل از اینکه لباس و مالک بشه صیغه بی بخواند و ایجاب البی بکنه، محرمه. ببینید دوستان این احتمال سوم اگر دقت کنید خودش دو احتماله، اینا رو من دیگه دیروز نشکافتمش چون بنا نداشتم روی عبارت پیش بریم، که مثل مرحوم امام رضوان الله وقتی که میخواد اینا رو بگه اصلا اینا رو دوتا میکنه، شماره میزنه. لذا چهارتای شیخ تو کلمات امام میشه پنجتا. دوستان میخوام فرمایش آقای خویی رو، آقای خویی اونجایی که رد میکنه دیروز من نگفتم یک جا احتمال سومو قبول میکنه، یک جا احتمال سومو رد میکنه، لذا یه مقدارم آدم بهش برمیخوره چرشون این کار کرده، سوال براش پیش میاد. من یه دقت دوباره دور زدم کلمات ایشون رو، بالاخره ایشون ببینیم میشه حل کرد. ببینید ایشون اونی که رد میکنه قسمت اول احتمال سومه، که مراد از کلام یحلل الکلام و یحرم الکلام کلام واحد باشه، ولی در یک جمله مراد از کلام وجود الکلام باشه، در جمله بعدی مراد از کلام عدم الکلام باشه. انما یحلل الکلام یعنی وجوده، و یحرم همون کلام عدمه، یا برعکس بگید انما یحلل الکلام یعنی عدم کلام، و یحلل همون کلام یعنی وجودش. این احتمال بخش اول، اینو ایشون قبول نداره، ولی اونجایی که قبول میکنه میگه فی محل، مثلا محرم باشه فی محل محلل باشه، اینو قبول میکنه. پس از این جهت اشکالی بر ایشون وارد نیست. خب هنوز دوستان ما با این همه توضیح وارد درس امروز از نظر صفحه کاغذ نشدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، چه کار داریم میکنیم دوستان؟ بخیر رفقا زود میان صبح کمان ها بخیر. خب داریم تتبع میکنیم دیگه، درسته؟ بررسی میکنیم. آقا یکی از کسانی که من نمیدونم ایشون کی هستند، فقط حرفش تو برخی کتاب ها آمده، ایشون گفته که آقا مراد از کلام لفظ نیست، صیغه نیست، لذا اینقدر معاملات اسلام رو درگیر صیغه و عقد نباید کرد. مراد از کلام تعهد و التزام نفسیه، برای اینکه مثلا کسی هو نکنه، تعجب نکنه، رد نکنه، میگه نگاه کن مثلا شما نیکی من به فلانی قول دادم، یا میگیم فلانی قولش براش محترمه، فلانی زیر قولش میزنه، اینا تو فارسی میگیم. خب این قول در اینجا یعنی چه؟ بله، فلانی زیر کلامش میزنه، زیر حرفش میزنه، تو فارسی میگیم حرف فلانی خیلی نمیشه، زیر حرفش میزنه. خب این منظور اینه که تعهد نداره، قرار نداره، ولذا گفتن کلام در اینجا به معنای التزام نفسیه. خب این همینجا دیگه بهش برسیم، خیلی وعده ندیم آینده روشنه که این مطلب بفرمایید خلاف ظاهر دیگه. بله، یحلل الکلام یعنی تعهد، یحرم الکلام یعنی تعهد، چون یه جایی کلام به معنای تعهد آمده. حالا تازه دوستان من چیزی ننوشتم، ولی مثل من که واقعا شک دارم، چون مشکلی که ما داریم دوستان اینه که ارتکازای فارسیمون رو میبریم تو فرهنگ عرب و میخوایم پیاده کنیم. تو فارسی میگه زمین خوردم دیگه نتونستم پاشم، بعد میخواد کتاب نسه میگه اکلت الارض، مثلا خب زمین خوردم دیگه، اکلت الارض مثلا فخرج ابی. خب این اصلا این فرنگ عرب میاد با این گاهی، این عربیه که ما می‌نویسیم اینجوری هستم که من بارا دیدم، اونو مشاهده کردم، مثلا دیدید این دیگه خیلی راحت رایجه، میگه بس در فلان چیز، عربی شهر نمیگه بس در فلان چیز. حالا ممکنه یکی وارد نباشه، خود عرب هم مثل ما فارسا که زبان و ادبیات فارسی بلد نیستیم، اونام خیلیشون نه ادبیات اصلا اون فرنگ عربی رو ندارن. خب میدونید بحث وقتی به معنای رفتن تو دل زمین باشه با فی میاد، یبحث فی الارض، به اون کارگری که مثلا داره در درون زمین کار میکنه میگن یبحث فی الارض. یا مثلا یه چیزی رو دارن گود میکنن، بحث در زمین با فی میاد. ولی این بحثی که من و شما به کار میبریم میگیم بحث ما راجع به فلان چیز، این عربیش بحث فی نیست، چیه؟ ان هست. بله یه دفعه میگیم مثلا البحث فی سلاست امور، این فی سلاست دیگه متعلق به بحث نیست. اما یه دفعه اصلا میگیم بحث از این مسئله سخته، اینجا نبود دیگه البحث فی المسئله سختون صعبون شدید، بعد دیگه البحث چی؟ ان المسئله. دوستان ما چون تو فارسی میگیم بس در فلان چیز، در باره فلان چیز، اینو میگیم عربیش میکنیم، فکر میکنیم این شد عربی. حالا من اصلا شک کم دارم واقعا، حالا دوستان هستن از هم از ایران هم از غیر ایران، حالا من بعد از بس از اون سوال بکنم که مثلا عرب ها مثلا میگن این حرف رو که فرض کنید کلام بگن مراد التزام باشه، یا این احتمالا از یکی از علمایی باشه که اهل ایران بوده رفته نجف بعد تحقیقات کرده با همون ارتکاز خراسان و دسپول و نمیدونم شیراز و اصفهان، داره با همون ارتکاز میگه آقا میگیم مثلا قول میگیم مراد تعهده، یا کلام میگیم مراد تعهده. تازه اینش هم شکه، حالا تا ببینیم دوستان عرب ما در بس ما رو چی تایید میکنن رد میکنن. آقای عبید، آقای چیه قضیه؟ چی نیست؟ یعنی چنین چیزی نیست؟ چی نیست؟ من درست میگم یا نمیگم؟ خب اینم آقای در شما چی میگه؟ گفته نمیشه؟ خب اینم بیانه که دیگه. خب حالا ما هنوز در تفسیر نیستیم. و اما دقت کنید، حالا جالب اینه که این چیزایی که ما داریم الان چیز میکنیم بعدا ممکنه خودمون دوباره اینا رو مطابق یه بیان دیگه، نه از این طریق که دیگه آقای حیدر و آقای عبیداوی هم حرفشون زمین نمونه، توجه میکنید؟ حالا اجازه بدید. و اما یکی از کسانی که دوستان در این باره صحبت داره و مفصل هم ایشون صحبت کردن، مرحوم امام رضوان الله علیه، ایشون دوستان من کلامشون رو خلاصه میکنم. ایشون میفرماید که اولا مراد از الکلام یحلل الکلام یحرم الکلام، اولا مراد طبیعت کلامه. اینم غفلت کردم، ایشون اولا میگه من جدا از صدر معنا میکنم، بعد با توجه به صدر، گفته این دیگه عملی نمیشه، چون بعدش میفرماید که با توجه به صدر بعدن میگیم، بعدن هم چیزی من مراجعه کردم مطابق آدرس هایی که هست، چیزی ایشون مثلا حالا چیز خاصی فرموده باشه نه، حالا ما حالا هر چه هست تو کلمات ایشون. آقا ایشون میفرماید که مراد از کلام طبیعت کلامه. این که مثلا بگیم مراد کلام یه جا خود کلامه یه جا عدم کلام، کی این حرفا رو میزد؟ شیخ مثلا. یا بگیم خصوص مقابله است، خصوص ایجاب البی است، کی این حرف رو میزد؟ بازم شیخ انصاری. ایشون میگه نه آقا، امام علیه السلام در این احادیث میخوان بگن آقا در شریعت این کلام است که محلل است و کلام است که محرمه. خب این یه بخشی از حرفش، بخشی از حرفشون اینه که مراد از محلل و محرم اعم از تکلیف و وز، یعنی یحلل هم به معنای حلاله یعنی حرام نیست، هم به معنای صحیحه یعنی فاسد نیست. چنانچه مراد از یحرم یعنی گناه داره، حرام عقاب داره و همچنین فاسده، باطله. نمیدونم چقدر حافظه دارید، حرف سال گذشته میدونید که حرف ایشون بر اساس یک حرف دیگه پیدا شده. ایشون اصولا میدونید معتقده حلیت و حرمت چه در تکلیف استعمال بشه، مثل که میگیم شراب حرامه، آب خوردن حلاله، یا در وضع، مثل که میگیم بیع مجهول حرامه، مثلا بیع معلوم حلاله. ایشون میگه آقا فساد و صحت با حرمت و حلیت دو معنا نیست. حلیت یعنی رهایی، حرمت یعنی بسته. حالا به تعبیر بنده، خب معامله فاسد بسته است دیگه، یعنی شارع اجازه نمیده، چنانچه معامله حرام هم بسته است. از اون بر معامله حلال، یعنی معامله‌ای که گناه نداره، بازه. معامله صحیح بازه. لذا ایشون دوستان اینا رو میگه که فردا کسی نگه آقا استعمال لفظ در دو معناست. چطور شما میگید استعمال لفظ در دو معنا درست نیست یا خلاف ظاهره؟ ایشون میگه نه، استعمال در دو معنا نیست، مراد از حلیت هرچ مناسب خودش، معناش اهم رهایی بسته. حالا شما ببین مناسبت داره، مثلا شرب خم حرامه، اینجا به چه معنا مناسبه؟ بله یعنی گناهه، بله معنا نبگیم شرب خم باطله. اما اگر گفتیم معامله مجهول حرامه، اینجا با چی مناسبه؟ با بسلان. ممکنه یه جا هر دوش باشه، مثل میگه معامله شراب حرامه، یعنی هم باطله هم گناه داره، بستگی به مناسبات داره که استفاده کنیم. یا مثلا میگیم شرب آب حلاله، یعنی صحیحه. بله از شما سوال میکنم، نه صحیح و فاسد نداره، یعنی گناه نداره، پس حلال، حلال تکلیفی. اما اگر گفتیم معاملهی که خودت جنسشو داری حلاله، یعنی چه؟ یعنی صحیحه، در مقابل معاملهی که کسی بخواد رو مال مردم بکنه. یه دفعه میگیم هم حلاله هم صحیحه، مثل که میگیم معامله آب حلاله، معامله شراب حرامه، یعنی هم صحیحه هم اشکال نداره، این هم گناه داره هم باطله. خلاصه آقا حرف ایشون اینه که یحلل و یحرمم در یه معنای عامی به کار میره. خب اینم یه فرمایش جالب و شنیدنی دوستان اینه، ایشون میگه مراد از کلام هم فقط کلام مکلفان نیست، مراد از کلام ادله تشریع رو هم شامل میشه. انما یحلل الکلام، یکی از مصداقش کلام منه که مثلا درست بخوانم موقع بی، موقع ازدواج، موقع طلاق، یکی هم کلام خداونده. چون دوستان اوفو بالعقود چقدر چیزا را حلال کرده، اگر به جای اوفو بالعقود وفا نکنید به عقود بود، اگر به جای احل الله البی حرم الله البی بود، چقدر دستا بسته می شد، چقدر چیزا حرام می شد. ولذا یکی از مصادیق کلام احل الله البیه، تجارتن انترازه. چنانچه یکی از مصادیق یحرم الکلام مثلا حرم الرباس، این کلام خیلی ربا رو حرام کرد. میدونید دوستان ایشون برای چی این کارو میکنه؟ نمیدونم متوجه میشید یا نه، ایشون این کارو میکنه تا بعد اگر کسی بگه حلیت یعنی تحلیل و تحریم منحصر در کلامه، نگیم تخصیص اکثر پیش میاد. کی بود که میگفت تخصیص اکثر پیش میاد؟ آقای شیخ انصاری، آقای خوی، خیلی ها، خیلی ها میگن آقا این حدیث اگر حملش کنید بر معنای اول، بگید فقط کلام است که حلال میکنه، فقط کلام است که حرام میکنه، تخصیص اکثر پیش میاد. چون ما بندگان خدا خیلی چیزا برمون حلاله، کلامی هم به کار نرفته. خیلی چیزا حرامه، کلامی هم باعث نشده بر ما حرام بشه. ایشون میگه اتفاقا چرا؟ تمام این چیزایی که بر ما حلاله، کلام حلالش کرده. کلام کی؟ کلام خداوند. و تمام این چیزایی که بر من و شما حرامه، کلام حرامش کرده. کی حرامش کرده؟ کلام خداوند. که گفت حرمت علیکم الخبائث مثلا. از اون بر گفت که احلت لکم الطیبات. از اون بر گفت احل الله البیع. از اون بر گفت حرم الربا. دوستان دیدید اون سوالاتی که داشتیم قبلا هی داره پاسخاش میاد، حداقل رو برخی نظرها. یکی از سوالات ما این بود که مراد از کلام، کلام مکلفانه یا کلام خداوندم هست؟ این الان جوابشو گرفتید. مراد از کلام لفظ یا تعهد یا هر دو هست؟ جوابش امروز، حالا حداقل بعضی ها، نمیگم جواب قطعی، یعنی اومده تو کلمات خلاصه، انما برای حصل یا برای حصل نیست. یکی از سوالات بود دیگه، جوابشو گرفتیم. تا حالا کسی نداشتیم که بگه انما برای حصر نیست، همه مسلم گرفتن که برای حصره. البته فقط مرحوم امام خوب که انما رو برای حصر میگیره، معنا میکنه، تمام میکنه، آخر کار میفرماید که البته من در این که انما برای حصر باشه جدن، حالا جدنشو من میگم، من تأمل و اشکال دارم و در محل خودش خواهد آمد. که بعد آقایونی که رو آثار ایشون کار کردن ذیل نوشتن که ما دسترسی به این سخن از ایشون پیدا نکردیم. حالا مثلا شاید تو ذهنشون بوده، بالاخره بحث نکردن، موافق نشدن. اینم دوستان فرمایش مرحوم امام. الان ما داوری نمی کنیم، ما فقط داریم کلمات رو می‌ریزیم وسط صحنه. آقا یکی از کسانی که خیلی خوب از این حدیث، از این دو جمله بحث کرده، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری قدس سره. ایشون در همین کتابی که عرض کردم به قلم مرحوم آیت الله عراکیس رضوان الله علیه و به اسم ایشون چاپ شده، در این کتاب بحث خوبی دارن. من دیدم چیزی مثلا خاصی، فقط خاصش حالا میگم، چیز خاصی، ایشون هم همون احتمالات شیخ رو مطرح میکنن با یک احتمال اضافه و نقد میکنن، ولی در آخر که دیگه تمام میشه میگن آقا این حدیث دلالتش چی؟ مجمله. و صلاحیت استدلال نداره، هیچ چی دیگه. یعنی همینشو من برای همین انتخاب کردم که ایشون اولا اینو از صحنه بیرون میکنه، خارج میکنه. دوستان تو این تتبعاتی که ما کردیم اگر دقت کردید یک نقطه مشترک بود بین تقریبا همه، و اون نقطه این بود که کسی بگه معاملات حتما صیغه میخواد، که همون احتمال اول بود، کسی رو این احتمال نایستاد. شیخ که مطرح کرد رد کرد، دیگرانم که دیدن همه رد کردن، فقط مرحوم امام بود که شبهه تخصیص اکثر رو ازش برداشت. اونم تازه یکی از اشکالاتش شبهه تخصیص اکثر بود، وگرنه همه اشکالاتش که این نبود که بخواد حل بشه. اینو میدونی برای چی میخوام عرض کنم؟ میخوام یه تکلیفی بر عهده شما بزرگان، انشاءالله بزرگان فقه آینده بذاریم، که ما دوستان بیایم با حفظ فقه گذشته و احترام به فقه گذشته یک ساختاری به معاملات، معاملات که میگم این غیر عبادات، نکاح، طلاق، همه اینا رو شامل میشه. البته نکاح و طلاق باز خصوصیت داره، برخی ادله درش لفظ لحاظ میکنه، اون باز جدا. معاملات به معنای عام که دیگه خیلی از ابواب فقه رو میگیره، ما بر اساس معاملات به صیغه پیریزی نکنیم. من دوستان این نکته نیست که مثلا دیشب و پریشب و یکی در روز باشه، من همیشه تو فکر بودم که این روند، من تا الان که موفق نشده بودم به این بحث، چون ما این بحث رو که دیدید نه مکاسب درست میپردازه نه خارجی داره، چون نپرداخته بودم به این بحث، نه در حد تدریس نه در حد تحصیل. خب همیشه حسن ظنم داشتم، میگفتم که فقهای ما به خاطر ادله‌ای بوده که این کار رو کردن، که البته ادله‌ام عمدتاً همین هست که بحث کردیم. ولی الان که داره دستمون باز میشه که حالا یا مشکل سند داره یا مشکل دلالت داره، دیگه ما نیاییم اساس فقه را بر یه چیزی بریزیم که در شریعت ریشه نداره. مخصوصا دوستان خارج هم اینطور نیست، یعنی واقعا عرب های مثلا زمان پیامبر، خب اونا مثلا همین بچه هاشون که حالا هستن، خب مگه ما مکه مدینه این بر اون بر میریم مگه معامله میکنی که از صیغه میخونه ریخته مثل یه کوهی، نمیدونم ساعت ریخته یا یه ریخته لوازی میره برمیداره بعدم پولو میذاره، یه صحبت های مقابله میکنن. خب اینا هم بچه های همون عربا هستن دیگه، حال بنا نیست که بگیم اینا همون ارثو بردن دیگه. اما بعضی ها صحبت که میشه خیلی سختشون، میگه حتما زمان پیغمبر همه خیلی فیکس و استاندارد و مثلا دلوکس برخورد، نه اینجا نبوده، همون هم بدتر بوده، اونا بی با تیراندازی داشتن. کجا خوندید اینا رو؟ تو مکاسب بی مرامات، حالا که خوبه الان ندارن، حالا یه مقدار تمدن جلوتر رفته دیگه، بیع با تیراندازی و با نمیدونم منابزه و با پرتاب سنگ و بیع الحصار تازه الان پیشرفت شده یه حدودی. من میگم برخی با برخی که صحبت میشه میگه حتما اون زمان صیغه بوده، چقدر آدم ساده باشه همچون حرفی بزنه. هیچ وقت بشر به قول مرحوم آقا مصطفی رضوان الله علیه میگه قدر متیقن از بیع معاتاتیه، اگر مشکوک پس بیع به صیغه است اگه به خود شک کنید. و این مثلا سخن رو بذاریم کنار مثلا فرمایش شیخ که میگه که بیع معاتاتی، آقای مکاسب دیدید که وقتی مطرح میشه آقا بیع معاتاتی سیره داریم، میگه خب اینا به خاطر سیره مثل سایر سیرهای فاسدشونه. حرفیست آقا، این سیره تو رگ و پوست مردمه، این سیرهاییست که بشر باش مطبوع خمیر شده. شاید هم اینه که همه دنیا اینجوری عمل میکنن، همه اقوام اینجوری عمل میکردن، این بعد ما بگیم مثل سیرهای فاسده. گلایه جدی میشه از شیخ که چنین سیره سختی رو ایشون حمله میکنه، بعدم میگه معلومی زمان اشاره بوده. الان مشکل آقا بگذرم دوستان. خب میریم سراغ بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه عادت کردید، میریم سراغ چی؟ نقد این گفته ها. البته ما گاهی دیدید نقد رو، نقد گفته ها رو از نظری که خودمون میخوام بدیم جدا میکنیم، اما اینجا دیگه من جدا نکردم چون اینا با هم خمیره. یعنی شما دوستان در این یکی دو روز آینده دو کار رو دنبال میکنیم ما، یکی کلماتی که گذشت نظارت میکنیم، رد میکنیم یا قبول میکنیم، یکی هم اگر چیزی به ذهن قاصر خود ما برسه عرض میکنیم. لذا عنوانم نگاه کنیم، من نوشتم نقد و بررسی کلمات و تحقیق نهایی. خب ببینید خیلی آرام، حالا دو سه تا نکته راحتش عرض میکنم تا انشاءالله برای فردا آماده بشید. ببینید دوستان، ما اگر بخوایم این دو جمله رو انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، اون جمله دیگه هم فانما یحرم الکلام. اگر بخوایم اینا رو معنا کنیم باید صدر رو در نظر بگیریم یا نه؟ این که بگیم بدون توجه به صدر چه معانی داره البته کار بدی نیست، ولی اثری نداره. حالا شما برای این جمله 6 تا معنا درست کردید، خب، ولی 4 تا 5 تاش با توجه به صدر خورد زمین، چه فایده داره دیگه؟ یه ارزشی نداره که یه جمله ای رو معنا کنیم بعد بگیم اینا مراد نیست، مراد نیست. یه مقدار لذا از ما انتظار نداشته باشید دوستان، اگر حرفی میزنیم در آینده بخوایم نه ما معتقدیم. البته ببینید ما نمیخوایم بگیم خصوصیت مورد، دو تا حرفه اشتباه نکنید، گاهی قاطی میکنن. یه دفعه میگیم که این جمله چون در مورد خاص آمده مراد خاصه، این درسته یا غلطه؟ این عبارت، این اندیشه درسته یا باطله؟ باطله، چون به ما یاد دادن که خصوصیت مورد مخصص نیست. اگر آیه انجا اکن فاسقون در مورد خالد ابن ولیده، معناش این نیست که این آیه به درد کس دیگه نمیخوره، ولو در مورد خالد ابن ولید نازل شده باشه. اینه که میگن خصوصیت مورد مخصص نیست، مقید نیست، ولی خصوصیت مورد مفسر بگید آقا هست. یعنی مثلا ببینید اگر این جمله با توجه به صدر ما یه جور معنا کنیم که به صدرش نخوره، این معنا ارزش داره یا نداره؟ نداره. این که دارم میگم خیلی روشنه، هیچ برهان نمیخواد، تصورشم با تصدیقش همراه. اگر جواب امام به سؤال سائل نخوره طبقی تفسیر چه به درد میخوره؟ این درست نیست. لذا دوستان با توجه به صدر حدیث در باب بی، در باب مزارعه، باید این ذیل رو معنا کنیم. این یه نکته است که خیلی روشنه. نکته دوم اینه که اگر دقت کردید ما نتونستیم با روایتی که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام داشت کنار بیام از نظر سند، ولی اون روایتی که فانما یحرم الکلام داشت سندش کامل بود. ولی ما حق نداریم دوستان تو بحثمون یک طرفه بگیریم. من گاهی که بحث روایتی رو رد میکنم بعد دو دفعه بحث میکنم، بعد از دست هی رفقا میان آقا مگه شما رد نکردی؟ خب رد کردیم. اولا بر اساس خیلی از مبانی قابل قبوله، خیلی مبانی یکیش اینه که روایت کافی قبوله. من یه چیزی هم قبلا نگفتم حالا بهتون بگم، این خالد ابن نجی یا بخیج، این آقا از مشایخ ابن ابی عمیره، از مشایخ بزنطیه و شیخ طوسی در عدش دارد که ابن ابی عمیر و بزنطی و اون یکیش بگید صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی اینا نقل نمی کنن جز از ثقه. حتی بعضی ها همینه گرفتن گفتن خالد ابن نجیح یا بخیج اگر باشه این قبوله، حتی خالد ابن حجاج باشه نه باز مشکل پیدا میکنه. میخوام دوستان عرض کنم که خیلی مبانی مختلفه، پس از ما انتظار نداشته باشید که ما طبق مبنای خودمون، ما هر دو حدیث را مثل این که قبول کردیم چه کار میکنیم؟ بحث میکنیم. خب دیروز چی بهتون گفتم؟ گفتم ما مفردات رو الان جدا نمیکنیم، ولی وقتی که خودمون میخوایم وارد بحث بشیم اول مفردات حدیث رو بررسی میکنیم بعد مجموعه را. لذا برای فردا دوستان یکی انما یکی یحلل و یحرم، یکی هم الف و لام، یکی هم کلام. آقا اینا رو در یه فرصت کوتاه انشاءالله جمعش کنیم تا بعد بینیم سراغ بررسی مجموع. درس فردا رو دوستان چون درگیر میشم با ذهنیت گذشتتون، حتما مطالعه پیش مطالعه کنید. بحثا سنگین نیست، نگاه کنید، ملاحظه کنید.